کتاب گویا به نام خدا. دوستان سلام. رمان تمشکایی که سفر نمی کنند اثر مریم روزبهانه را برای شما عزیزان فرهیخته بازخوانی می کنیم. موضوع این رمان که آن را انتشارات روزبهان در سال 1385 منتشر کرده مهاجرت است. نویسنده این پدیده را از ریشه بررسی و آسیب شناسی می کند و با نثری بسیار زیبا و روان و سرشار از نوستالژی واقعیت های آن را به ما می گوید. از مریم روزبهانه تا به حال کتاب مرد بازیگر من و مجموعه نمایشنامه قصه های خوب برای بچه های بعد و همین رمان تمشکایی که سفر نمی کنند منتشر شده است. شما عزیزان این رمان را از امشب خواهید شنید. اضافه کنم که کار تنظیم رادیویی این اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و من ساحل کریمی روایت آن را تقدیم شما عزیزان می کنم. لطفاً به اولین قسمت این بازخوانی توجه بفرمایید. اینجا در بارنت لندن حتی آفتاب هم برایم غریبه است. ناآشنا و زود گذر، دیر می آید زود می رود. دل آسمان همیشه گرفته است و سگرمه هایش دیر به دیر باز می شود. گنجشک کوچکی انگار صدایم می کند، صمیمی و گرم. صدایش پر از امید است. نوکش را چند بار به پنجره می زند. نگاهش می کنم. با چشمهای سیاهش به من زل زده، شاید به دنبال نشانه ایست، شاید راهش رو گم کرده، یا مثل من خودش هم نمی داند که اینجا چه می کند. چشمهایم را به چشمهای براق و نگرانش می دوزم و می گویم منم اینجا غریبم. چیزی مثل یک گلوله کوچک زیر گلویش بالا و پایین می رود. چند بار جیک جیک می کند. می پرسم باور نمی کنی؟ چند نوک بیهوده به خاک گلدان یاس پشت پنجره می زند و می پرد. باران بند آمده، از تمام گلبرگ‌های یاس گلدان آب می چکد. چشمهایم را روی آفتاب می بندم. زیر پلک هایم پر از ستاره های ریزی می شود که در فضای نارنجی غوطه ورند. پرنده خیالم همه جا می چرخد، دور می زند، بالا و پایین می رود، دور می شود، دور دور. گرد مدار حافظه ایام کودکیم می گردد و می رود آن محله قدیمی و خیابان قدیمی سرزمین خودم. می رود به تهران، به بنبست گلشن، به آن همه ذوق و تپش و استراب‌های خوب. می رود به خانه‌ای که هنوز هم برای مادرم، امن‌ترین جای دنیاست. می رود به خانه های اطراف خانه خودمان، به آن عمارت دلهور انگیز که نبش کوچه گلشن بود و دیوار حیاتش شامل نیمی از خیابان اربابی می شد و دیوار دیگرش یک طرف کوچه من را می گرفت. از لابلای کاچ ها و درخت های بلندش همیشه صدای کلاغ و کفتر و قمری می آمد. در چوبی بزرگی توی کوچه گلشن داشت با کوبه سنگی که شبیه کله یک شیر بود و پنجره هایی با حصارهای آهنی که همیشه نیمه باز بودند. آنطور که مادرم و همسایه ها گفته بودند، صاحب خانه پیرمرد تنهایی بود که پیش از به دنیا آمدن بیشتر بچه های گلشن مرده بود. جنازه اش را چند روز بعد از مردنش از خانه بیرون آورده و برده بودند. به همین دلیل مادرم همیشه از تنها ماندن و در تنهایی مردن می ترسید. روبروی خانه پیرمرد تنها خانه خانم شرف نسا بود که دست خیر داشت و همیشه در تدارک ختم انعام، روزه های آخر ماه و خیرات و مبرات بود. در زیرزمین خانهش به قدر راه انداختن یک نظری چند صد نفره کاسه و بشقاب و لیوان و دلو و دیگ و آبگردان پیدا می شد. اندازه و میزان همه چیز دستش بود و همینطوری با نگاه کردن و بدون پیمانه برای 200-300 نفر برنج می خیساند. در نظری ها و میهمانی های بزرگ چادر را به کمرش می بست و به یک چشم برهم زدن برنج آبکش می شد و دم می کشید و خورش ها جا می افتاد، نمک و رب و آبغورهشان اندازه می شد، سبزی و ماست در پیش دستی ها و پیاله ها جا می گرفت، زعفران توی کاسه چینی روی سماور حسابی رنگ پس می داد، بوی عطر چای همه جا می پیچید و دیس های میوه و شیرینی به موقع و بدون ذره تأخیر جلوی میهمان ها می چرخید. پس از تمام شدن مراسم و رفتن میهمان ها، خانم شرف نسا دوباره چوب سحرآمیزش را در هوا تکان می داد و به شکلی اعجازآمیز همه کارها را راست و ریس می کرد و همه چیز به سرعت برق سر جای خودش قرار می گرفت. دیگها سابیده و کنار دیوار حیاط چیده می شدند و بقیه ظروف شسته و از زیر دست و پا جمع می شد. باقی مانده غذاها هرچه بود بین همسایه ها تقسیم می شد و ته مانده بشقاب ها سهم گنجشکایی بود که از صبح زود به بنبست گلشن می آمدند. بعد از آن حیاط و کوچه آب و جارو می شد و خانم شرف نسا آخرین چاییش را می خورد و خستگیش را در می کرد. کنار خانه خانم شرف نسا خانه ما و بعدش خانه آقا جلال و روبروی آن یک خانه دو طبقه قدیمی و کوچک بود که از راه پله هایش همیشه بوی نفت و روغن نباتی می آمد. از چند وقت پیش هم آینه چراغ و اساسیه ی عروس و داماد کم سن و سالی را با دستک و دنبک آورده و چیده بودند توی دو تا اتاق طبقه پایین. صاحب خانه که پیرزن نقنقویی بود طبقه بالا زندگی می کرد و مدام از دست تازه عروس وسواسی و شستن حیات و ورامدن موزاییک های ایوان گله داشت. انتهای بنبست گلشن هم یک دکان دو در بزرگ با تخته های چوبی بود که تویش پر از دوچرخه ها و سه‌چرخه های کهنه و قرازه بود و بالای دکان روی یک تابلوی آهنی زرد و رنگ رو رفته با خط ناشیانه و کج و کلهی نوشته شده بود دوچرخ سازی ابتکار. صاحبش اکبر آقا بود که از صبح زود می آمد و مشغول کار می شد. سر و صورتش همیشه سیاه و چرب بود. کوچه را که می پیچیدیم توی خیابان دنیای دیگری بود. تابستانش همیشه پر از سایه بود و درخت هایی که از دو طرف خیابان سر به هم رسانده و با تاقی سبز آسمان آبی را پنهان می کردند. جا به جا از لابلای شاخه های پربرگ و بار چنارهای بلند آفتاب به زحمت خود را روی آسفالت خیابان می رسند. مغازه ها همینطور ردیف شده بودند سر راهمان. از نانوایی شاطر علی گرفته که درست سر کوچه بود تا ماستبندی شیخان. بین اینها قصابی حسین آقا بود. کاشیهای در و دیوارش از زور تمیزی برق میزد و پر بود از تمثالهای حضرت علی علیه السلام و اشعاری در مدحش که آنها را با خط خوش نوشته بودند روی کاشیها. بعدش یک میوه فروشی بود و کفاشی فرج آقا و خوشویی فرانسوا و یک سبزی فروشی که روی دیوارش کنار ترازو نوشته بود ما را سخن همیشه ز آش چغندر است که از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است. نعنا ز بس که در پی ترخون همی رود مردم گمان برند که با او برادر است. از همه این مغازه ها مغازه‌ای بود که توی ویترینش به قول مادرم سگ را ول می کردی صاحبش را پیدا نمی کرد و همه چیز در آن پیدا می شد. از ناخونگیر و مداد و کش شلوار و ظروف بلوری گرفته تا انگشترهای نگیندار بدلی، کرمهای جور و واجور، قرصهای سرماخوردگی، انواع گل سر، نخهای گلدوزی، قرقرههای رنگارنگ، بستههای دکمه، کارت تبریک و خیلی چیزهای دیگر. لابلای این مغازه ها لحافدوزی آقا تقی بود. پیرمردی با قامتی ریزه میزه که همیشه پشت یک عالم پنبه پنهان بود. مغازه ها همینطور می رفتند و می رسیدند تا نبش میدان و یک زمین چمن کوچک که شبهای تاسوعا و آشورا محل اجرای نمایش تعزیه خانهایی بود که هر سال در چنین ایامی به خیابان ما می آمدند. لباس های سبز و قرمز می پوشیدند، شعر و نوحه می خواندند و همسایه ها برایشان شربت بیدمشک و غذای نظری می بردند. مرد سبزپوش که میخواند گریه ها شدت میگرفت و همهمه‌ای میافتاد بین جمعیت. بعضی ها هم به طرف مردی که لباس قرمز پوشیده بود سنگ میانداختند و نفرینش میکردند. نبش میدان هم یک آرایشگاه بود و کنارش گرمابه مرمر و بعدش یک بقالی کوچک پر از آب نبات ترش، زردچوبه، صابون، چای و هزار چیز دیگر. همه چیز محله انگار مال خودمان بود، مال خود خودمان، قصاب، بقال، کفاش و همه آدمهایش را همانقدر می شناختم که پدر و مادرم را. جایی بود که در آن هرگز و هیچ وقت اتفاق شومی نمی افتاد. هیچ پرنده ای از درختان انبوه و تو در تویش متواری و در به در نمی شد، و همه سلام و علیک اهالیش اصیل و خالص و خودمانی بود. پاییز و بهار و تابستان نداشت. بوی زمستان که به خیابان سزاوار می رسید، مش داوود یک چرخ دستی جلوی میوه فروشی علم می کرد و عطر خوش شلغم های پخته سرمای زمستان را از یادمان می برد. توی میوه فروشی مش داوود شفتالو و انگور جایشان را به انار و خرمالو می دادند. توی کله پزی عباس آقا هم قلقله بود. مردها کیپ هم می نشستند و عباس آقا با دستهای چرب و چیلی کاسه ها را پر از آب روغن و مغز له شده می کرد. شیشه های کله پزی بخار می گرفت و مردها توی کاسه ها نان تلیت می کردند و با ولع می خوردند. روزهای تعطیل پدر صبح زود از خانه بیرون می زد و با قابلمه آبگوشت و مغز و چشم و زبان و نان سنگک های داغ و چند تا لیموی تازه بر می گشت. من و سهراب می دویدیم توی حیاط. مادر می گفت بیچاره اونایی که نونی سر سفره و سقفی بالای سرشون نیست. آن وقت بود که دلم می گرفت و اگر دلخوشی های کودکانه و وسوسه ساختن آدم برفی نبود، چندان خاطرات خوشی از زمستانهای خانمان به خاطرم نمی ماند. دوستان، اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان تمشکایی که سفر نمی کنند اثر مریم روزبهانه تقدیمتون شد. امیدوارم از آن بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم این اثر، خدا نگهدار.
ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
من از این شعله جان سوز، من از این شعله جان سوز که در جان همه شب تا به سحر، همه شب تا به سحر اش به دامان دارم. من از این شعله جانسوز که در جان دارم همیشه تا به سحر اشک به دامان دارم شم را هم به من سوخت خرمن دل این چه سوزیست این چه سوزیست من از آتش هجران دارم جا گوهر عشق جایی منز عشاق نیندوختم گوهر عشق که خود این راز نهان در دل ویران دارم جا خبر از هستی خیش، من غم جام چه کنم، من غم جام چه کنم، تا غم جانم دارم. من غم جان چه کنم تا غم جانان دارم.
با فرهنگ و تمدن ایران زمین، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.